الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين نسبت به مطلب بحث گذشته یک نکته رو عرض بکنیم و بعد وارد دنباله مطلب بشیم و اون نکته این است که امام رضوان الله علیه کلام شیخ طوسی را توجیه کردن به طوری که با رجوع به بنای عقلا منافات نداشته باشه، چون خود امام به بنای عقلا تمسک کردن این اشکال مطرح می شود که اگر در بحث از کیفیت زمان ما بتوانیم به بنای عقلا و سیره عقلا رجوع کنیم، پس چرا شیخ طوسی به آیه اعتدال تمسک کرده؟ امام رضوان الله علیه در جواب فرمودن که ما میتونیم توجیه کنیم، بگیم شیخ طوسی هم نمیخواسته مسئله رو تعبدی بکنه، بلکه تشبث به این آیه پیدا کرده برای کشف اما هو موجود و واضح عند العقلا. این بیانی بود که امام داشتن. البته یه احتمال دومی هم در معنای عبارت امام هست و اون هست که بگیم امام اصلا دارن اعتراض میکنن به شیخ طوسی، بگن شیخ طوسی با اینکه مسئله عقلاییه، با اینکه مسئله از موارد روشن رجوع به عقلاست، اساسا چرا اومده به آیه اعتدال تمسک کرده و مسئله رو تعبدی کرده؟ اما این احتمال ضعیفیه. احتمال قوی در عبارت امام رضوان الله علیه این است که میخوان یک کاری بکنن، شیخ طوسی را هم همراه خودشون بکنن. قبلا عرض کردیم که در باب اجتهاد فقیه اگر یه راهی رو چه از حیث استدلال چه از حیث فتوا، اگر یک فقیه یه راهی رو اختیار کرد، هنر فقاهت و اجتهاد این است که دیگران رو هم همراه با خودش قرار بده. خب امام مرحوم آقای خویی در این بحث اعتماد کردن بر سیره عقلاییه. اون وقت اولین اشکالی که باش مواجه میشن این است که اگر در بحث از کیفیت زمان ما باید بریم سراغ سیره عقلاییه، پس چرا شیخ طوسی به آیه اعتدال تمسک کرده؟ ظهور استدلال شیخ طوسی یک استدلال چی هست؟ تعبدیه. شما امام می‌فرمایید کیفیت زمان امر تعبدی نیست، یه امر عقلاییه، پس چرا شیخ طوسی با آیه اعتدال استدلال کرده؟ امام در جواب می‌فرمان باید توجیه بکنیم، بگیم شیخ طوسی هم نخواسته مسئله رو تعبدی بکنه، بلکه از دل این آیه ما هو واضح عند العقلا رو شیخ طوسی خواسته بیرون بیاره. این مطلبیست که امام رضوان الله علیه در توجیه کلام مرحوم شیخ طوسی ذکر کردن و خواستن عبارت شیخ رو از تعبدی بودن خارج بکنن. برای علالیت هم همینطور، برای عبارت شیخ انصاری هم همینطور، ولذا اون رو هم در سرد محاوله بودن. خب ما نسبت به فرمایش امام و اینها دیروز بحث کردیم، بحث هم تمام شد. منتها یه نکته ای که باز تذکرش اینجا لازم هست، مخصوصا آقایونی که اهل تحقیق هستن، و اون اینه: آیا این توجیه امام نسبت به کلام شیخ طوسی درسته یا نه؟ اولا خلاف ظاهر عبارت شیخ طوسیه. ظاهر عبارت شیخ طوسی این است که داره استدلال میکنه به آیه اعتدال به عنوان یک دلیل تعبدی، داره استدلال میکنه. این خلاف ظاهره. و ثانیاً این ثانیانش یه مقداری برای ما اهمیت داره، و اون اینه: اساساً استدلال به بناء عقلا و سیره عقلا در کلمات قدما یا نبوده یا خیلی کمرنگ بوده. استدلال به بناء عقلا مثلا در بحث حجیت خبر واحد میگه آقا مهمترین دلیل برای حجیت خبر واحد بناء العقلا است، اما این در السنه متأخرین واقع شده. بریم در کلمات قدما استدلال به بناء عقلا یا نبوده یا خیلی نادر بوده. اون وقت چطور میتونیم با وجود چنین مطلبی بگیم شیخ طوسی هم دنبال کشف بناء عقلا بوده؟ بله؟ نه، استدلال به آیه کرده و آیه میفرماید. بله، بخونید عبارت میگه میفرمایید نبوده در بین قدما. حالا عرض کردن این مطلب من جایی اصلا ندیدم کسی تحقیق کرده باشه، و مطلب بسیار خوبی هم هست. و علتی که امروز باز برگشتیم به بحث دیروز، میخواستم این رو عرض بکنم آقایون خودشون اساسا این رو فحص بکنیم. به نظر ما یکی از فرقهای اجتهادی بین قدما و متأخرین در همینه، هم در استدلال به عقل، هم در استدلال به سیره عقلا. اجتهاد متأخرین به بناء عقلا زیاد تمسک میشه، اما در قدما من اصلا یاد ندارم حتی یک مورد در بین کلمات شیخ مفید و سید مرتضی و ابن زهره و ابن ادریس و ابن حمزه و اینها بیان به بناء عقلا و سیره عقلا تمسک کرده باشند. حالا اینو پس خواهش میکنم آقایون دنبال کنیم، اگر همین عرض ما تأیید شد یا براش موارد نقضی پیدا کردی، در هر دو صورت ما رو مطلع کنید، چون مطلب بسیار خوبیه. و اگر این عرض ما درست باشه، اینجا این توجیه امام دیگه درست نیست. ما بخواییم کلام شیخ طوسی رو بگیم اصلا دنبال کشف از بناء العقلا است، این مطلب درستی نیست. بفرمایید.
جواب اول که اینا رو در مورد این خود امام هم قبول
داره ولی توجیه نمی‌کنه. خیلی خوب، حالا اون خیلی جواب مهمی نیست. جواب مهم، جواب مهم همینی بود که الان آمدیم عرض کردیم که اصلا استدلال به بناء العقلا در کلمات قدما نبوده.
استدلال
من در دانه
فرمه دلیل بر این نیست، مثلا این نبوده
نبوده دیگه. چرا؟ اگر یعنی نتیجه این میشه، ببینید آقا، نتیجه این میشه که عقلا در مسئله قدما در مسئله کیفیت زمان غالبا مسئله رو چی میدونستن؟ تعبدی میدونستن. اما متأخرین الان دیگه، حالا امام مرحوم آقای دیگران میان آقا این امر عقلایی اصلا نیاز نداره ما بریم سراغ ادله نقلی و اینها، نتیجه میشه که این یک امر عرض میشود که عقلایی غیر تعبدی. چی پیدا کردیم؟ چی؟ علامه است، مرز قدما و متأخرین علامه است. بخونید عبارتشو.
جلد سه صفحه شرط المرفوطه فیصل خصد قاسم من مولا شیئن فا این کان قول ما رده و این کان قول ما فعلیهم به قولی تعالی کمان اتدا علیکم فاقضو علیهم مثل محفظو علیکم ولأن مثله یعرف مشاهدتا و قیمتو تعرف و بالاشتار و ما یعرف و یغت ما از آن مایشتر و لأن نخو ادا اخذ از مر اخذ از رسق حقه
خب کلی که اغلا است؟ نه این استدلالشیش کلی که اغلا است؟ نه هیچ کدش بله؟ میدونم از اسلام اسلام بازم اون ببینید استدلال به عرف استدلال به عرف که عرف به چی میگه مثل عرف به چی میگه مثل این تو کلمات قدمان بوده اما اینکه عقلا در باب زمان چه رسمی و چه بنایی دارن این نیست تو کلماتشه نه در مقصود نه در خلاف نه نه آیرم یعنی هیچ قرینه‌ای برای این معنا نیست. المثل به لفظ مثل داره معنا میکنه المثل به اسلام نه عرف غیر از اوغلاست ببینید عرف غیر از اوغلاست مثل اینکه بگیم شاعره گفته که حرمت علیکم الخمر بعد این عرف به این شیء هم میگه خمر مثلا بنای اوغلا یعنی اوغلا یک توافقی دارن در این که در باب مثلیات زمان به مثل در قیمیات به قیمه حالا اینو دنبال بفرمایید
تو فرمود چه
آیه
بزرگوار از آیه در
نمیاره خب این بحثاشو کردیم دیگه اینجا گفتیم که شیخ انصاری یه برداشتی از کلام شیخ طوسی کرده ما یه برداشت دیگه کردیم مرحوم محقق اصفهانی و ما مقانی و اینا یه برداشت دیگه ای کردن این بحثاش گذشت حالا اینو دیگه دنبال بفرمایید اما بریم سراغ ادله دیگر ببینید تا اینجا آیه شریفه حدیث علویه دلیلی که حالا اسمش رو خواستیم بگذاریم اون دلیلی که امام ذکر کردن دلیل عقلی بگیم که اگر یه شیئی رو قصد بکنیم خصوصیات ثلاثه شخصیه و طبیعیه و قیمیه بر ذهن میاد و همچنین این دلیل که بنای اوغلاست تماما مخدوش بود یعنی اینا هیچ کدام نتوانست اثبات کنند که زمان در قیمیات به قیمت است و در مثلیات به مثل نمیدونم عبارت مرحوم آقای خویی رو دیروز گفتیم یا نگفتیم بله؟ خیلی پس این دلیل چهار دلیل تمام میشه باز در کلمات چند دلیل دیگر سه دلیل دیگر وجود داره دلیل پنجم استدلال کردن به قاعده احترام که حرمت و مال المؤمن که حرمت دمه و احترام مال مؤمن این است که اگر یه جایی مال مؤمن از بین رفت شما بیایید اگر مثلیه مثلشو بدید اگر قیمیه قیمتشو بدید اگر مثلی باشد آمدید قیمتش رو دادید احترام مال مؤمن رعایت نشده اگر قیمی باشد آمدید مثلش رو دادید اینجا احترام مال مؤمن رعایت نشده این دلیل هم اشکالش روشنه قبلا هم ما بحث کردیم از این دلیل و اشکالش این است که این قاعده احترام فقط دلالت بر حکم تکلیفی داره یعنی انسان نسبت به مال مؤمن بدون اذن او حق تصرف نداره بدون اذن او نمیتونه استفاده کنه از مال مؤمن اگر بدون اذن او استفاده کرد حرامه به عبارت اخرى همونطوری که اون روایت مشهور لا يجوز لأحد أن يتصرف في مال أخيه إلا بإذن صاحبه، فقط گفتیم دلالت بر حکم تکلیفی داره، این قاعده احترام هم فقط دلالت بر حکم تکلیفی داره. دلالت بر زمان که حکم وضعیه نداره، حاضا اولا این اشکال اول. اشکال دوم این است که سلمنا دلالت بر حکم وضعیه زمان داره، اما کیفیت زمان دیگه دلالت نداره. نهایتش این است که بگیم حرمت و مال المؤمن که حرمت دمه، مثل حدیث علیت اصل زمان را دلالت می کند. اما اینکه زمان در مثلی به مثل باشد و در قیمی به قیمت، این دیگه دلالت بر اون نداره. این هم دلیل پنجم و ردش. دلیل ششم تمسک به اجماع شده. در دم مثلی و قیمی
نداره.
اصلا مثلی و قیمی مقسمش ماله، اونم حالا بعدا خواهیم گفت ماله. حالا در این که آیا مطلق المال مقسم برای او هست یا خصوص مال منقول مقسم برای او هست؟ خیلی خوب،
یا پول بده یا مثلا یا پول، اگه مخافعت هم هست شروع
حقیقیت و صورت بکنه، این باید مثل باشه، مثلش در اسلام، مثلش در فقیقیت، مثلش در صورت بکنه. از این نه، خب حالا که حرمت دمه فقط تشبیه در همه جهات نیست اینجا.
اگر تشبیه همه در دارش بود، اگر مسلم بود،
خب اگر اینه شما در دم میتونید قصاص کنید، در مال هم قصاص کنید.
نه قصاص کنید منظور مثلیه.
نه ببینید شما فقط اگر آمدیم گفتیم حکم تکلیفی، یعنی همانطوری که اراقه دم مسلمان حرامه، تصرف در مال دیگری هم حرامه، اما بالاتر از این میخواید بفرمایید همانطوری که دم اگر من غیر حق ریخته شد ولی یه دم میتونه قصاص کنه، اینجا اگر کسی اومد مال من رو اطلاق کرد، منم برم مال او رو اطلاق کنم؟ خب اینکه بس تکلف داره اینا، بخواهم تقدیر بگیریم. اگر بخواهم این رو بگیم، معناش این است که همانطوری که در دم ولی یه دم میتواند قصاص کند، در مالم صاحب مال میتونه بره تقاص کنه، اگه این مال من رو اطلاق کنه، منم مال او رو اطلاق بکنم. باید پر شود از کجا میگیم؟ خیلی ما سندن رو بگیم آقا باید پر شودش رو میگه، یعنی اصل زمانش هم میگه، اما کیفیتی از کجا؟ یعنی کیفیت پر شدن جای مال رو میشه از کیفیت پر شدن دم استفاده کرد؟ نه نمیشه اسم رو
تناسیل حکم موضوع بفهمیشتر وقتی که اصل زمان از یه روایت فهمیدیم کیفیتش به تناسیل حکم موضوع بفهمیم، یعنی بیشی
کیفی، ما بخواهیم کیفیت رو همین دلیل بیان بکنه.
نه یا همون دلیل به تناسیل حکم موضوع میفهمیم، از همون دلیل، از حق همون دلیل میفهمیم.
شما بگید به زمینه تناسیل حکم موضوع. ببینید ما عرضمون اینه، ما بگیم این تشبیه فقط در مجرد حکم تکلیفیه. حالا سلمنا تشبیه در حکم وضعی هم باشه، همانطوری که دم روایت هم داری لا یقتلو دم امرئ مسلم، همانطوری که دم یک انسان مسلمان هدر نمیره، اگر کسی مال یک مسلمانی رو اتلاف کرد این نباید هدر بره. اصل زمان هم بگیم دلالت داره، این هم قبول بکنیم، اما کیفیت زمان رو چی؟
کیفیت
یعنی تناسب حکم موضوع از کجاست اینجا هستن؟
اینجا مثلا دردن من زمانت آمد، این حکم تناسب هست اینه که کیفیت اینطوری باشه، مثلا
از روایت دیگه اینا استفاده نمیشه. از روایت نهایت این است که از این تشبیه ما اصل زمان رو استفاده کنیم، اما اینکه حالا کیفیت زمان به چه نحوی باشه این خیلی استفاده کردنش مشکل. شما میخواید کیفیت زمان استفاده کنید؟ خیلی مشکل. بله، یعنی زود ظهوری در این داشته باشه که در مقام بیان کیفیت هست. ما میگیم نهایت این، اولا میگیم فی مقام بیان حکم تکلیفی، حالا یه مقدار توسعه بدیم میگیم فی مقام بیان اصل زمان هست، اما مسلم در مقام بیان کیفیت نیست. در اینجا نمیخواد بگه آقا مال امکان مثلی یک فمثلو و امکان قیمی یک فقیمتو. خب باز دلیل ششم آمدن ادعای اجماع کردن، گفتن آقا اجماع داریم بر این که القیمیو یزمنو بالقیمت و المثلیو یزمنو بالمثل، و فقط تنها کسی که در میان قدما با این اجماع مخالفت کرده ابن جنید اسکافی. حالا ابن جنیدم در اینکه فتواشیه مختلف نقل شده، بعضی ها گفتن ابن جنید مطلقا گفته مثل، بعضی ها گفتن ابن جنید مطلقا گفته قیمت، بعضی ها گفتن ابن جنید گفته مخیره بین المثل و قیمت، تخییره بین مثل و قیمت. اما مخالف فقط ابن جنید. حالا عرض کنم اجماع داریم بر این من، اینم دلیل ششم. اشکالی که در قالب کلمات آمده این است که خب این اجماع اجماع مدرکیه و اجماع یقینی المدرک باطله، اجماع محتمل المدرک هم باطله. اینجا اگر یقینی المدرک نباشه محتمل المدرک هست. ما احتمال داریم مجمعین یا به همین آیه اعتداء یا به علمیت یا به قاعده احترام یا عدله دیگری استبناء و غلا استدلال کرده باشند، و اجماع مدرکی چون کاشفیت از قول معصوم علیه السلام ندارد لذا حجیت ندارد. این جواب آرونی که قبلا در بحثشی داشتن سالهای گذشته، ما از کسانی هستیم که با این حرف ولو یه حرف خیلی رایجی الان شده در زمان ما، اصلا دیگه در فقه موجود ما متاسفانه 95% از فقه ها دیگه اجماع اصلا برایشون ارزشی دیگه نداره، چون یا میگن یقینی المدرکه یا محتمل المدرکه میذارنش کنار. ما در بحث اصولمون اونجا این رو گفتیم که اجماع یقینی المدرک هم اشکالی نداره، ضربه ای به ملاک حجیت اجماع که مسئله کاشفیت از قول منصوم علیه السلام هست وارد نمی کنه. لذا روی این مبنا این جواب جواب درستی نیست. بله اینجا در این که آیا واقعا اجماعی وجود داره یا نه باید یه مقداری شبهه کرد. در این که مشهور قائل به این نظریه هستن تردیدی نیست، مشهور میگن المثلیو بالمثل و القیمیو بالقیمه، اما از نظر صغروی آیا در اینجا اجماع محقق شده یا نه در اینش تردید وجود داره. بله یعنی ثابت نیست که فقها همه رو گفته باشه. الان عرض میکنم اینجا در این که ما بگیم تمام فقها فقط تنها کسی که مخالفت کرده ابن جنید اسکافیه، این معلوم نیست. حالا این یه مقداری نیاز به تتبع در کلمات قدما داره، ببینیم آیا واقعا قدما این مطلب رو قائلن یا نه. برخی از قدما متعرض مسئله میشن، اصلا متعرض این که آیا کیفیت زمان در مثلیات به مثل و در قیمیات به قیمته نیستن. اگر متعرض نباشن خب دیگه نمیتونیم بگیم اینا در این مسئله موافقن. حالا این رو خود آقایان به عهده شما میگذاریم. شما از زمان مرحوم شیخ مفید، کلمات شیخ مفید و سید مرتضی و اینها رو همینطور بررسی کنید، ببینید که چند نفر از اینها تصریح کردن به اینکه المثلی و بالمثل و القیمی و بالقیمه، و برخی از اینها متعرض نشدن. قول بعضی از اینها در دست ما نیست، لذا برای ما یه مقداری در اصل سقراط این اجماع تردید وجود داره. و این رو تتبع بکنید ببینید به چه نتیجه میرسید. این هم مسئله اجماع. اما دلیل، تا حالا چند دلیل خوندیم؟ 6 دلیل. آخرین دلیل برای مذهب مشهور روایات مختلفه ایش که در ابواب متفرقه و متعدده فقه وارد شده. ببینیم آیا از این روایات برای مدعای مشهور ما میتونیم استفاده بکنیم یا خیر. اولین روایت، روایت در مورد این عمه مبتاع است که قبلا هم این روایت رو به یه مناسبتی عرض می شود که مطرح کردیم در سالهای گذشته، که اگر کسی بره یک کنیزی رو بخره و بعد این کنیز رو مستولده کنه، و بعد که مستولده کرد و بچه دار شد، صاحب کنیز پیدا بشه، یعنی معلوم بشه اون فروشنده قاصد بوده، سارق بوده، کنیز رو دزدیده بوده، بعد صاحب کنیز پیدا میشه، میاد میگه این کنیز مال منه. اینجا در روایت آمده است که اخذها صاحبها و اخذ المشتری ولده بالقیمه. مشتری، خب مشتری الان میفهمه این معاملش باطل بوده، صاحب کنیز آمد کنیز رو گرفت برد، بچه چی میشه تکلیفش؟ میفرماد مشتری هم قیمت رو بدهد به صاحب این کنیز، بچه رو تحویل بگیره. شاهد چیه؟ شاهد این است که امام علیه السلام حکم کرده به زمان قیمت ولد. ولد در باب اما و عبید عنوان مثلی رو نداره. الان این یک ولدیست که طلب کرده بر مولاش، این مشتری که از این کنیز بچه ای رو پیدا کرده طلب کرده بر مولا، مولا میتونست از این کنیز برای خودش بچه ای رو وجود بیاره و این رو از مولا تفویض میکنه. حالا که تفویض کرده، بچه که مثلی نیست که بگه مشتری مثلشو بیاره به این مولا بده، قیمیه، قیمت ولد رو باید به مولا بپردازه. پس نتیجه میگیریم که این روایت دلالت بر این دارد که زمانه در قیمیات به قیمت.
همچنین
در این حتی اگر میشه
دارد هم کنم نه نمیشه
درسته. حالا اینو در جواب باید بگیم، در جواب بگیم تقریب دلیل همینه که مسلم ولد قیمیه و مثلی نیست. ولد طوری نیست که بگیم مثل براش متصور هست اما الان تعذر داره، نه ولد از اول قیمیه، زمانش هم به قیمت. اشکالی که فقط برای استدلال وجود داره این است که خب این استدلال یه قسمت مدعا رو اثبات میکنه، اثبات میکنه که القیمی یا بالقیمت، اما دیگه اثبات این که زمان المثلی بالمثل این روایت دلالت نداره. و چه بسا ما بگیم آقا از روایت حالا در خصوص این مورد که ولد هست قیمت رو ذکر کرده، در جمعی موارد چه بسا قیمت باشه. این روایت آورید آقای لطیفی فلعمت المبتاعه، کلمه عمه مبتاعه رو بیارید. چی آقا؟
یه خارجیه بوده، یعنی
نسبت به
همون مثلا مورد، اما
راهای
دیگه
دست ما هم راهای دیگه از چیزه چیزه نیست، قضیه خارجیه نیست. اینجا یک منفعتی رو تفویض کرده بر مولا، مولا میتونست به جایی که این بچه الان بچه مشتری باشه برای خودش قرار بده.
اما غیر از امام راهی دیگه
هم دینا روایت ساکیده، نمیخواه اینجا هایی همه خصوصیتی نداره. امام حکم کرده به زمان قیمت در این ولد، لذا از روایت مسلم استفاده میشه که القیمی یا بالقیمت. اینو دقت کنید، از این روایت مسلم استفاده میشه که القیمی یا بالقیمت. منتها مدعا همش این نیست. چی برم؟ بی تأثیر مثل در جایی که از اول برای او یه مثل متصور باشه و بعد تأثیر عارضیه. در اون بحث تأثیر مثل، تأثیر عارضی مراده. اینجا از اول مثل برش متصور میشه، لذا اصلا نباید اینجا بگیم آقا حتی فی فرض امکان مثل روایت رو نمیتونیم بگیم یه اطلاقی دارد که میگه در قیمی زمان به قیمت هست حتی فی فرض امکان مثل. نه، از اول در جاییست که برای مال مثلی تصورم نمیشه، حالا که تصورم نمیشه زمان قیمی به قیمت رو به خوبی دلالت داره. البته اگر بخواید این اشکال دیگری در اینجا بکنید، یعنی نه اینکه در بیان استدلال بگیم، بگیم آقا مشهور، یعنی اینطور بگیم، بگیم آقا این روایت اولا راجع به مثلی حرفی نداره، این اول. ثانیا در قیمی هم مشهور میگن القیمی یزمن و بالقیمه ولو مع تیسر المثل. این روایت که فرض تیسر و دلالت نداره. این دو اشکال به استدلال به این روایت، حالا روایت دیگه هم هست که انشاءالله فردا دنبال میکنیم. و صلی الله علیه و آله.